چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو قنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت همراه شما هستیم. این هفته با توجه به اینکه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 1400 تموم شده و الان حاج آقا جنتی و شرکا دارن تو شورای نگهبان دونه دونه پرونده ثبت نام کننده ها رو بررسی میکنن تا به هر حال بتونن نهایتاً منت بذارن سر چند تاشون که بیان تو انتخابات، گفتیم نظرتون رو راجع به انتخابات 1400 بهمون بگید. آیا این انتخابات به نظر شما با انتخابات قبلی فرق داره یا این هم مثل باقی انتخابات هاست؟ و کلن اگر نظری راجع به این انتخابات پیش رو دارید که خیلیاتون تماس گرفتید، خیلیاتون کامنت دادید که در برنامه هفته برنامه دیروز شنیدیم، امروز هم پیام های شما و کامنت های شما رو خواهیم شنید و خواهیم خوند. حالا برو بریم که تو شبای منع تردد ماشینتو برمیداری میری دور دور، شمایی که تو ممنوعیت تردد بین شهری ماشینتو برمیداری با بچه ها برنامه میکنین میرین شمال و میرین جنوب و بله با شما هستم. خوبین؟ خوشین؟ کرونا نگرفتین؟ اگه نگرفتین که خدا رو شکر، ولی سر جدتون رعایت کنین دیگه. کادر درمان کشور زیر پا بار کار و کمبود امکانات کمرشون شکست دیگه، واکسن هم که دیگه خودتون شاهدی چه جوریه داره دیگه، تحلنجی و مسافری و چتربازی اینا میاد تو مملکت. تازه اونم چی بشه بعد از اینکه همه نورچشمی ها و جنبرترا و اینا بزنن، شاید 4 تا دونه واکسن هم به مردم برسه. جان چی شده؟ ها، یه سری ها میرن دور دور و مسافرت که جریمه بشن بعد پولش برسه به کادر درمان. اینا منظورشون همون حرفاست که قبلا میزدن، قرار بود آخه جریمه های کرونا رو وزارت بهداشت دریافت کنه. اولا که حالا ما به روی خودمون نمیاریم اینا این حرفو زدن، کسی دیگه هم لطفا این حرفا رو نزنه. بعدش همون قضیه کنسله، اون تموم شد و پی کارش. نه 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 نه، جریمه ها برقراره، نه جریمه میشی. فقط سخنگوی وزارت نمکی یا همون بهداشت خودمون گفته از خیر جریمه ها گذشتن. چرا؟ ایشون گفتن که متاسفانه مبلغ ناچیزی به وزارت بهداشت پرداخت شد، وزارت بهداشت از این موضوع انصراف داد، متاسفانه این مبالغ به وزارت بهداشت اختصاص داده نشد به دلیل اینکه زمان بین جریمه شدن و وصول جریمه فاصله زیادی وجود دارد و این فرایند دیگر وجود ندارد. متوجه شدید؟ جریمه ها یعنی تو سیستم پلیس گیر کرده، گیر میکنه، هر کاری هم میکنه از تو سیستمشون در نمیاد، نیست پول قلمبه لامصب گیر میکنه بیرون نمیاد دیگه، سیستم هم که دیگه خودتون واردین دیگه، همیشه قطعه دیگه، یعنی تا میان دکمه اینترو بزنن که پولو بفرستن وزارت بهداشت سیستم یه دفعه قطع میشه لامصب. حالا اینکه آب هم قطعه یا نه دیگه اونو ما خبر نداریم، ولی کلا شما رعایت کنین دیگه، کادر درمانو میگم شکست ندیم اگه میشه. ها، اونا رو که کرونا رو میخوان شکست بدن، ببینیم زورشون میرسه کرونا رو شکست بدن یا نه. Yeah. شمایی که تو این سر و صداهای انتخاباتی این نشستی داری به خودت فکر میکنی حاج آقا جنت اینا الان دارن چی کار میکنن وسط اون همه پرونده ثبت نام کنندگان انتخابات؟ ما تصورمون میدونی چه؟ تصور میکنیم که مثلا ایشون پرونده محسن رضایی رو میگیره، یه برقی میزنه، بعد یه عرقی میشینه رو پیشونیش، بعد میده دست حاج آقا احمد خاتمی، میگه بده بغلی. خاتمی دوره یه نگاه میندازه، میده دست حاجی لاریجانی، میگه بغلی بگیر. اون میگه چی رو بگیرم؟ میگه پرونده رو. میگه چی کارش کنم؟ میگه بکن تو جیبت. و خلاصه همینجوری دست به دست میکنن، یه پرتقالی سیبی موزی هم چیزی هم پوست میکنن این وسط تا بعد تصمیم بگیرن که کی بیاد کی نیاد و اینا. البته صدا و سیما کم نذاشته، رفته از حاج آقا جنتی وسط جلسه پرسیده که حاج آقا شما ملاکتون چیه برای بررسی کاندیداها؟
خب باید مدیر باشه، با مدبر باشه، باید با تقوا باشه. من تأکید بکنم روی این کلمه با تقوا.
تأکید کرد.
ببینید چقدر کاری چیزی مسئله سنگینیه. بدونن دوستان مردم شریف ما بدونن چیزی بار سنگین دو شما گذاشته شده.
ببینید سنگین رو ببینید. آخه این فکر کنم مارمزون بوده. نمیدونم حالا روزه حاج آقا رو برده بوده نبرده. احتمالاً جلسات سخت و توان فرسا و مشاغل فراوون ایشون ایشونو برده دیگه، نه برده حال نداشت اصلا بنده خدا. ولی تا دلتون بخواد انگیزه داره، یعنی همین الان هم بگن حاج آقا به اضافه اون 250 تا پست فعلی تو شما الان رئیس پاسگاه جزبلاغ تپه هم هستی، ایشون با روی باز قبول میکنه لامصب. خلاصه اینجوریه دیگه، عزیزان مشغول کارن در شورای نگهبان. شمایی که موبایلت پیر و خسته شده ولی جرأت نمی‌کنی سمت موبایل فروشی بری، غمو پاچید. نیسان مروستی اینجاست، غمو درست می‌پاچه. شمایی که لپتاپت پوکیده سعی می‌کنی همونو دوست داشته باشی مبادا گذرت به کامپیوتر فروشی یا بیفته، به به نه به به چیه چه به به، غم پاچید بابا. اه اه نه واقعا حق داری. اوضاع قیمت موبایل و کامپیوتر و لپتاپ و تبلت و اینا خب یه جوریه که آدم به خاطر سلامت خودش هم که شده نباید سمت دیدن قیمت ها بره، متوجهم. چون قیمت ها قیمت دیدن همانا و پریدن برق سفاز از بالا پایین آدم همان. ولی جونم براتون بگه این قیمت هایی که میبینید تازه کف قیمته، یعنی اگه تو فکر خریدن لوازم دیجیتال هستی همین الان وقتشه. چرا؟ چون دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اومده گفته که در حال حاضر قیمت تلفن همراه در کف قیمت قرار دارد و بهترین زمان برای خرید این محصول است، چرا که قیمت برخی از کالاها حتی 17 تا 20 درصد هم کاهش داشته است. چرا؟ والا اینجوری که ایشون توضیح داده به خاطر این تعطیلی یک ماهه اصناف و عدم استقبال مردم و کاهش قیمت دلار، فروشنده ها و وارد کننده ها مجبور شدن قیمت ها رو بیارن پایین تا بتونن بدهیشون رو به طرفای خارجی بپردازن. حالا اگه از من میشنوین زودتر تصمیمتون رو بگیرین، اوضاع اینجوری نمیمونه ها. چرا نمیمونه؟ چون ایشون دیگه گفته دیگه، چون همین ایشون گفته که قیمت الان قیمت موبایل، گفته تو ایران قیمت موبایل از دبی هم پایین‌تره و این خطر وجود داره که قاچاق معکوس اتفاق بیفته و موبایل ها برای فروش به دبی قاچاق بشن. بله، ولی دنیای قاچاقچی هم جالبه ها. یعنی ببین تا دیروز از دبی قاچاقی می آوردن ایران، حالا باید همون جنسا رو تو ماشین بچپونن برسونن لب آب که بره دبی. یعنی خدا وکیل من شخصا هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی از ما به خارج موبایل قاچاق شه. یعنی واقعا دیگه رسیدیم مرحله بعد. حالا خانم، آقا، دختر خانم، آقا پسر، الان برنامه تو چیه؟ چیکار میرید می‌خرید یا بچه‌ها بار بزنن راه بیفتن برن سمت دریا؟ تصمیمتون رو بگیرید دیگه، اینو بچه‌ها معطلن دیگه. آره آباری کلا قسم نخورید، میدونم بابا، هم زندگی همین 100 سال اولی سخته دیگه، ایشالله درست میشه دیگه. آره بابا، پاشین لب و لوچهاتون رو جمع کنین، انقدر پکر نباشین، درست میشه. بله،
نشین اینجور پکر، پاشو حالشو ببر، پاشم آخه فرصت کمه، پاشو تبلا مزد، پاسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری، همه یک قبی دارم زیاد و کمی دارم، عمر آدم عبر و باده، غم و بسته حتی یه ذرش زیاده، گوش بده به حرف خیام، سخت و آسون هرچی تو شب و شب تو خود صبح. آخه چه کاریه خوب، شادی یا غمت زیاده کمت والا نمیمونه اگه به من نگفتی. بذار بگم رفیق یه نکته ای رو دقیق،
نکته دقیق
کار زندگی نشو انقدمی.
آها بیا
وقتی آخره
همینه،
همه خاکیم و با
جونم
یه جوری میگذره.
بابا
حالا کم یا زیاد،
آها
عمر آدم ابرو باده، غم و غصه حتی یه ذره زیاده.
دست
گوش بده به حرف خیام،
حرف خیام رو گوش کن.
آسون هر جور از میگذره ایام.
مخلص آقا خیام، مخلصی شما بیا آقا خیام.
داریم ای پیر میشیم و روز به روز و هفته به هفته
ای 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 ای
فردا رو کی دیده، کی میدونه چی سرنوشته.
هیچ که نیده
که گذشته دم و غنیمته بابا، بزن به خوش باشه یا خنده
حالش رو ببر.
زندگی یه بار دو نداره، همین یه وقته.
سختش کنی سخته بابا،
خوشو بنام سر، خوشو حالشو ببر. آخه فرصت کمه،
نشین
اینجور پکر.
نشین نشین، پاشو پاشو خانم ملین خانم، نشین انقدر پکر. پاشو پاشو. سلام علیکم.
علیکم سلام،
حال شما چطوره؟
من عالی، من عالی هستم. یه
پکر نشستی که میبینم هنگی پکری، یه حالی هستی، یه حالی هستی امروز. بگو چته، چی شده؟
خودم هم موندم، اصلا من موندم. بشر داره به کجا میره؟
به کجا میره؟ فضا دوباره چی شده؟
نه اون دیروز بود دیگه، امروز یه جاهای دیگه میره.
کجا
میره؟ میرفت فضا.
بگو کجا میره.
ببینید ماجرا اینه که 14 سال پیش یه ویدیوی توی یوتیوب پخش شد که خود تا الان بیشتر از 881 میلیون بار دیده شده.
اوه چه خبره، چی بوده مگه؟ حالا
دو تا داداش بودن.
بله.
بعد این داداش بزرگه اسمش هری بوده، اون موقع تقریبا 2-3 سالش بوده.
آخه
آره
داداش
آره. آره همون دوتا. داداش کوچیکم 1 سالش بوده، اسم این داداش کوچیکم چی بوده؟ چارلی. آره بعد این دوتا داشتن با هم بازی میکردن، بعد چارلی انگشت داداش بزرگه رو گاز میگیره.
بله.
بعد داداش بزرگه میگه چارلی انگشتم رو گاز گرفت.
چارلی بیت می.
همین.
آره.
اصلا یه تیکش هست بشنویم.
بله بشنویم. اینجا گاز گرفت.
چارلی بیت می.
با اون لحظه بریتیش.
آره.
خب الان چرا شوکه ای تو؟ با مزه بود که اینو من دیده بودم، خیلی خیلی هم آره بازی کننده داره. همین 881 میلیون بار دیده شده
تا الان. حالا الان بعد برنامه چند بار دیده بشه نمیدونم. خب الان اشنگ. اما مسئله هنگ بودن من اینجاست که خود یوتیوب ببینین 16 سال پیش راه اندازی شده.
بله.
2 سال بعدش این ویدیو توش پخش شد که خب هنوز نوپا بوده دیگه، واسه همینم گویا خیلی معروف شده. اما قرار این ویدیو روز شنبه بره حراج بخوره، به صورت NFT بفروشنش، بعدم کلن از یوتیوب پاکش کنن.
NFT قراره بشه این؟
بله.
ای بابا من یه توضیح کوچولو بدم که NFT چیه اونایی که نمیدونن. NFT جدیدترین، یکی از جدیدترین نوآوری ها در حوزه رمز ارز هاست. و وقتی میگن NFT یک اثر هنری، معنیش میشه یعنی یک توکن غیر قابل معاوضه. توکن هم نمیدونم چجوری تم ترجمه کنم، ولی مثلا مثل رمز ارز میشه رمز کلید مثلا، یه چیزی تو همون مایه ها. بعد خلاصه این اثر هنری دیجیتالی میشه، میره روی بلاکچین، بعد اونجا شما میتونید خرید و فروشش بکنید دیگه. حالا تو قرار چه جوری کجا بفروشنه؟
خب اولا که حراج کلا با بلاکچین اتریومه. بله. بعد یه سایت زدن به اسم charliebitme.com. آره شما میری توش ایمیلتو وارد میکنی، بعد با بقیه خریدارا رقابت میکنید، حراج دیگه. بعد میتونی این اثر 56 ثانیه‌ای رو واسه خودت، فقط واسه خودت داشته باشیش و 4 روز دیگه مثلا با افتخار بگی من دارنده یه اثر چارلی انگشتمو گاز گرفت هستم.
بله. حالا البته دفعه اول نیست از این ویدیوها حراج میشه، کلی هم پول بابتش پرداخت میشه. حالا من هنوز نفهمیدم تو چرا گیج و هنگی، چی شده؟
ببین من هنگیم از اینجاست که اول از همه چرا
کلا مشکل داری با مسئله.
آره کلا واقعا چرا؟ باز دوباره دومن چرا؟
ملینا مشکل داره
آره.
دیگه چارلی.
چرا؟
چارلی هم الان مردی شده برای خودش.
آره. آره آره بزرگ شده. آره. دوم نه سوم میشه. سومی که مطمئناً این اثر به نظر بنده با قیمت خیلی بالای فروخته میشه. اصلا
بله.
یه بعضی آره.
بله.
بعد از فرداش اینم مطمئنم از فردای فروخته شدن. ملت میرن تو خیابون هر بچه‌ای رو دیدن این انگشتشون رو میکنن تو دهنش به بچه میگن تو رو خدا این انگشت ما رو گاز بگه ما میخوایم پولدار شیم.
اینم میگه به هر حال ببین راه برای پولدار شدن زیاده اینم آره. یه راهشه ولی خب از این به نظرم میتونیم ما هم کلا هممون از زندگیامون هی فیلم بگیریم کوچولو کوچولو هی تیکاشو بذاریم تیکای با مزهشو بذاریم یوتیوب ممکنه آره. یه دفعه 4 سال بعد 10 سال بعد 12 آره. سال بعد یه دفعه میبینی کلی آدم دیدنش ما میریم ان اف تیش میکنیم پولدار میشیم
به به
بیت کوین میکنیم اتریوم میکنیم دیگه
شبر.
چی خدا
پولدار میشیم بالاخره
ببینیم چند تا اتریوم میخرن این ان اف تی رو forever till I met you. Usually don't be silent, be silent, violent fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try. But you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your side of love. Your side of love. Your side of love. You could use.
سلام و درود به فرشید منافی عزیزم. آقا معظم له دشواری های بسیار زیادی داره در انتخابات. معظم له از هیچ کاندیداتوری حمایت نمی کنه. معظم له دوستدار هیچ کاندیداتوری نیست. معظم له هیچ کسی رو که دوست نداره لغو صلاحیت نمی کنه. معظم له به هیچ عنوان چراغ سبز برای هیچ کاندیداتوری نشون نمیده.
بله.
معظم له دیکتاتور نیست.
بله.
معظم له یک آدم مفلوک بدبخت بیچاره هستش که فقط یک رأی داره. نظرش به هیچ عنوان تأثیری در آرا نداره. قربونت
خودت. خیلی ممنونم. یعنی معظم له الان اگه پای برنامه ما نشسته باشی یه سقلمه میزنه به بغل دستیش میگه منظورش من بودم. اونا میگه آقا شما ببخشید دیگه برنامه طنز دیگه رسانه معانده شما جدی نگیرید. آقا میفرما فیلترش کنید. اونا میگن فیلتر هست ولی بازم چشم. خلاصه با این پیامتون یه فیلتر به فیلترها اضافه شد فکر میکنم. خیلی ممنونم دم شما گرم. خانم آقایون چه نشستید که بالاخره مشخص شد دلیل این همه تاکید معظمله و دوروبریاش برای زیاد کردن جمعیت چیه؟ اونم نه یکی نه دوتا.
از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را.
بله.
همدور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن.
بله.
و درست هم هست. بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
تمام. بله 150 200 میلیون. این همه حرفای این همه سال الان حرفای معظمله رو برای مردم پخش کردن. خب اینم قدیمی بود. این همه صحبتاش درباره ازدیاد جمعیت رو بیلبورد و کلیپ کردن، فرو کردن تو چش مردم. هیچ وقت نیومدن شفاف توضیح بدن آقا چرا باید جمعیت زیاد شه. ولی بالاخره مژده بدم این هفته معلوم شد داستان چیه. دلیلش مشخص شد اینجوری که امام جمعه کرج گفته. امام جمعه کرج گفته مسئولین نظام موشک پرون میخوان. موشک پرون چیه؟ الان بهتون میگم. ببین این حاج آقا گفته، دقیق میخونم، میگه ما الان این همه راجع به موشک حرف میزنیم، فرض کنید 30 سال دیگر جوانی نباشد، چه کسی میخواهد دکمه موشک را بزند؟ پیرمردهای نفس بریده که نمیتوانند این کار را بکنند. متوجه شدید؟ 30 سال دیگه که قرار موشک بزنن، حالا به کجا بزنن، چرا بزنن، کرم دارن کلن نمی، حالا مهم نیست، میخوام بزنن، حالا مهم اینه که قرار موشک بزنن، دلشون میخواد. اون وقت 30 سال بعد ما موشک پرونه چیز نداشته باشیم، نمیشه. موشک پرون جوون بعد باشه دیگه، اینا ندارن، میخوان 30 سال بعد میگه موشک پرون جوون میخوان. ما از زمله که هیچ، تا اون موقع رفته پیش هاشمی رفسنجانی دارن با همون ور با هم مچ میندازن، همین امام جمعه کرج هم که نیست، احمد خاتمی هم بعید میدونم تا اون موقع باشه، فقط میمون آیت الله العظما جنتی که ایشون حتما هست، ایشون هست حتما. خب ایشون هم که نمیتونه تو سن مثلا 120 سالگی بیاد دکمه موشک بزنه، خب دیگه بعد کلی ما جوون داشته باشیم که اونا برن موشک‌های ایران اسلامی رو به اقصا نقاط جهان شلیک کنن. به همین خاطر شما باید تونتون بچه دار بشید، اونا هم تونتون بزرگ بشن، اونا هم دوباره تونتون بچه دار بشن که یه بار خدا نکرده موشک‌های نظام رو زمین نمونه. من همینجا از این آقای امام جمعه کرج تشکر میکنم که اومدن تکلیف همه رو روشن کردن. یعنی فقط کاش که حالا که دستاش ایشون موشکیه یه توضیحی هم میداد تو مسیر، این موشکایی که قراره 30 سال دیگه هوا کنن، مثل همین موشکایی که الان دارن توی فلسطین هوا میکنن و گنبد آهنین اسرائیل یعنی پچه تو هوا نعلشون میکنه، یا اونا فرق دارن، موشک نقطه زن گنبد گریزن قدرت خدا. اینم اگر که این امام جمعه کرج اگر وقت کردن توضیح بدن خیلی ممنون میشم واقعا ازتون. بله
ای ای تو تو چشمام نگاه کن، دیوونم منو سر برا کن، ای ای تو حالا دی نتونه به هم حرف بزنه، خودتو عوض کن یه دمه، تو میتونی فرق کن با همه، کسی که دلش پیش منه نمیتونه دارم بزنه.
اطلاعیه بدین وسیله آغاز طرح نونهالان موشک پران دکمه ای را به اطلاع کلیه برادران و خواهران ایران اسلامی به ویژه زوجهای جوان می رسانیم. پیرو منویات رهبر فرزانه انقلاب در جهت ازدیاد جمعیت، جهت تشویق خانواده های ولایی برای امر فرخنده فرزندآوری به اطلاع می رساند. از این پس به هر کودک ایرانی در بد و تولد سهمیه یک فروند موشک زمین به همه جای قاسم تعلق می گیرد. این موشک ها همگی نقطه زن بوده و قابلیت ایجاد هر گونه شکاف در مناطق حساس را در خود دارند. باشد که تا 30 سال دیگر در نبرد بزرگ ایران اسلامی با همه دنیا فعالان و نوگلان نوشکفته انقلاب با دستان پرتوان خود دکمه قاسم پران را فشار داده، قاسم را به اندرون دشمنان شلیک نمایند. دنیا بداند انتقام سخت نزدیک است، ای کودک خوشگلک امروز بجیش تو پوشک، فردا بزن تو موشک. ستاد اجرایی فرمان موشک پراکنان کوچک.
امام جمعه محترمی کرد ها دیگه خجالت میکشم.
چرا چی شده بنت الهدا؟ به کدوم تکلیف شرعی خودمون عمل نکردیم؟
به همین تکلیف فرزند آوری دیگه آقا یاسر. چند روز پیش همین حاج آقا میگفت اگه اینجوری پیش بره 30 سال دیگه هیچ جوونی نیست این دکمه موشک رو بزنه.
بنت الهدا نگران نباش، من تا از شما یه گروهان کامل موشک انداز برای آقا و نظام بیرون نیارم آروم نمیگیرم.
خدا نکشتی تو آقا یاسر اینقدر وزیه گویی. و هم محمد جدی گفتم ها، ما الان فقط یه آقا سجاد رو برای فشار دادن اون دکمه موشک در آینده ها به انقلاب تقدیم کردیم. هم یه دونه
آقا سجاد رو دست کم نگیر بنت الهدا، خودش بزرگ شه با همین انگشتش به اندازه 10 نفر دکمه شلیک موشک فشار میده.
راست میگی آقا یاسر.
اینا توی مدرسه هر روز بازی های انگشتی میکنن با هم، انگشتاش ماشالله خیلی قویه برای زدن دکمه موشک.
خدا مرگم بده آقا یاسر. ها بازی انگشتی دیگه چیه؟
بنت الهدا منظورم ورزش های انگشتیه. چند روز پیش بی هوا اومد این انگشت وسطیشو تا بند دومش کرد تو ناف من، انگار میلگر تو نافم فرو کرده باشن. ماشالله
خدا حفظش کنه. ایشالله با همون انگشتش ها روزی 1000 تا موشک شلیک کنه به اسرائیل.
ایشالله بنت الهدا پسرمون پدر موشکی فردای نظامه.
شما میشین پدر پسر موشکی نظام.
بگو ما هم سرباز توییم خامنه ای، لانچه رو موشک انداز توییم خامنه ای.
ما هم سرباز توییم خامنه ای. بقیه چی چی بود؟
همون لانچه رو موشک انداز توییم خامنه ای.
همین که آقا یاسر گفت
خامنه ای. ما هم سرباز توییم خامنه ای، لانچه رو
نزن نچونه برام نگیر بخونه بذار دنیا بدونه اش بیمونه. شک نزن نچونه آخه دیگه نداری بخونه هنوز رنگی نداره آی دیوونه. شک نزن نچونه برام نگیر بخونه بذار دنیا بدونه اش بیمونه. شک نزن نچونه
جون. اکبر و محمد و احمد و حسن همشون عرصکای خیمه شب بازی میدان هستن.
آها.
ولی یه چیزی که این دفعه خیلی عجیبه اینه که همیشه گزینه بد و بدتر داشتن، ولی این دفعه همه گزینه هاشون بدتره، بدی وجود نداره. من نمیدونم دیگه، فکر کنم خودشونم خسته شدن، گفتن همینی که هست، میخواییم بخواییم میخواییم نخواییم. قربونه دست خلن تماس میگیرم.
مرسی از شما. البته اشتباه نکنی، این دوره بین بدتر و بدترتره، یعنی یه مرحله رفتیم جلو که انتخابات تکراری نشه دیگه. دوره بعدم ایشالله بدترتر و بدترترترتر انتخابات برگزار میکنه دیگه. همه چی نسبیه دیگه، ته نداره. یعنی که همیشه حق انتخاب مردم از طرف آقایون به رسمیت شناخته میشه، این مهمه. مرسی از تماس شما. آقایون شاید دقت نکرده باشید، ولی یکی از شعارهای اصلی مسئولین نظام شعار هر اتفاق یک بحران تازه است. این یه شعار دیگه. جدیدترین بحران وارده هم سر دربی یا همون شهرآورد پرسپولیس و استقلال بود که همین جمعه گذشته برگزار شد. هر جای دنیا یه دربی هر قدرم حساس و جنجالی باشه، این بعد 2 روز تمام میشه میره پی کارش، همه سرگرم زندگیشون میشن. ولی دربی این دفعه به لطف حضور و تلاش ممجواد آذری جهرومی تبدیل به یه بحران شده که هنوزم تموم نشده. حالا برای اونایی که فوتبالی نیستن بگم جمعه پیش پرسپولیس توی بازی نه چندان جذاب و پربرخورد استقلال رو 1-0 شکست داد. اواخر بازی بازیکنای دو تیم یه چند دقیقه به هم پریدن و یک کتککاری مختصری هم کردن و همه چیز داشت تموم میشد که وزیر بانمک ارتباطات آقای ممجواد آذری جهرمی در توییترش وا کرد و با کنایه به دو ستاره لوگوی استقلال نوشت که ولی به نظرم اون دوتا ستاره سیاره باشن. بعد از این توییت خبر به فرهاد مجیدی سرمربی استقلال رسید، اومد توی کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی، اومد اینجوری از خجالت وزیر جوان در اومد، اینجوری در اومد.
همون آقای جهرمی هم
همینجوری
واقعا باعث تأسفه که یه وزیر مملکت، البته وجود همین وزیر هست که مملکت به این روز افتاده، که اینقدر شعور ندارن که بدونن که یه قشری از هوادارهای استقلال جوانایی هستن که با برد و باخت استقلال یه هفته خوشحالن یه هفته ناراحتن و این موقع میان توی این وضعیت میان این صحبت ها رو میکنن. امیدوارم که ایشون هم که بالاخره وزیری مملکت هستن سطح و شعورش هم در سطح وزیر باشه.
بله، بعد از این صحبت‌های فرهاد مجیدی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم وارد ماجرا شد و اعلام کرد آقای مجیدی بی اخلاقی کاملی مرتکب شدند، ما حق خودمان می‌دانیم برای بی اخلاقی اون نسبت به هوادار خودمان به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شکایت کنیم که شاهد چنین مواردی دیگر نباشیم. البته ممجواد چند روزی صبر کرد، بعد اومد از فرهاد مجیدی عذرخواهی کرد، اومد اینجوری نوشت فرهاد مجیدی رو دوست دارم، چرا که در زمانی که حتی میتونست در تیم ملی برای جام جهانی بمونه نامه‌ای به رئیس فدراسیون وقت نوشت و گفت فرصت رو به جوانها بدین. ای کاش رفتار او در مدیران پیر ایران تکرار میشد. آقا فرهاد، هیچ کدام از 10 گلی که در تیم ملی زدی رو فراموش نمی‌کنیم، ولی اگه فکر می‌کنیم بحران همینجا تموم شد، سخت در اشتباهید. این بحران تازه شروع شده. تازه دو سه روز پیش یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم وارد بحران شد و پای همه رو کشید وسط، گفت هر مسئولی حق دارد هواداری خود را نسبت به تیمی اعلام کند. مگر آقای احمدی نژاد استقلالی بود و یا نوه و نتیجه امام خمینی هوادار استقلال بودند؟ ما حرفی زدیم؟ ما هیچ وقت نسبت به استقلالی بودن مسئولان حرفی نزدیم. باشگاه استقلال هم باید چنین رفتاری کند. خلاصه که ببین، ممجواد یه توییتی انداخته تو چاه، صد تا عاقل هم نمیتونن درش بیارن. البته ما که ناراضی نیستیم، تازه از الان داره جالبتر هم میشه. فکر کنم آذری جهرمی دو تا توییت دیگه بزنه، گرایش ورزشی معظمله هم در بیاد که آبیه یا قرمز دیگه. آخ آخ آخ، اگه عکسش با شورت ورزشی تیمی که نظرش بهش نزدیکتره در بیاد، آخ آخ، اون عکس من خریدارم ها، اون عکس من خریدارم. حالا اگه استقلالی ها ناراحت نمیشن دیگه، چون حالا پرسپولیس هم برده، بریم یه موسیقی پرسپولیسی گوش کنیم که زنده یاد مهداد میناوند این رو خونده با حامد طه.
مگه ممکنه بیفته از نفس؟ تیم من نبضه یه ورزشگاهه، پرچمای قرمز و بشماری مثل توفانیه که تو راهه.
بی هوای تو نفس نمی کشم، من بمیرم هم هوادار تو هم. وقتی که به اسم تو فکر می کنم، شیشتا گل از کل دنیا جلو هم.
پرسپولی سرخ رنگ خونمه،
پرسپولی
بغض بی امونمه،
پرسپولی
آخر جنونمه، پرسپولی بکشیم هم جونمه،
پرسپولی سرخ رنگ خونمه،
پرسپولی
بغض بی امونمه،
پرسپولی
آخر جنونمه، پرسپولی بکشیم هم جونمه.
خب بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودش رو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
خب قبل از اینکه بریم سراغ سعید، من به استقلالیا بگم خودتونو کنترل کنین. ما بعد از اینکه با سعید صحبت کردیم بعد موزیک استقلالی هم میذاریم، اصلا نگران نباشید، بالانس رو برقرار میکنیم. یه پرسپولیسی رفتیم، یه استقلالی هم میریم. تو رو خدا خودتون اذیت نکنید. سلام سعید.
سلام فرجید عزیز، خیلی مخلصیم.
بچه ها اصلا همه، یعنی تکتیر اندازای استقلالی اومدن سراغمون از همین الان توی اینستاگرام لایف، که بچه ها همه دارن دیگه. یه سری ها که گفتن اصلا گوش نمیدیم دیگه، اصلا ما راشن میرفتن دیگه. گفتم حالا وایزین نرین بابا،
جبران میشه.
این حالا منظوری نیست که ما استقلالیم یا پرسپولیسیم، ولی فقط دیگه همینطوری اینو پخش کردیم. حالا بعد از اینکه با سعید صحبت کردیم، یه موزیک استقلالی هم الان شهرام داره میگرد، یه استقلالی تو بذار که دیگه اونا ناراحت نشن. سعید جان چه خبر، خوبی؟
داشتی به سبک وزیر جوان حاشیه ساز میشدی فرجید جان.
آره دیگه ببین. آره. این همچنان ادامه داره یا تموم شد این ترکشاش بالاخره؟
ادامه که داره، ولی واقعا یه نکته خوبی گفتی، یه داربی دربی حالا شهرآور پدشی برگزار شد. یک هفته است من خودم به شخص هر شب دارم چند دقیقه در مورد حاشیه های ادامه دار این بازی صحبت میکنم، ولی ادامه داره. تا اینجا که تقریبا همین چند دقیقه پیش کمیته انضباطی آرای اون درگیری ها و مشکلات داربی رو اعلام کرد که فرشاد و فرجی بازیکن پرسپولیس و غلامپور مربی استقلال هر کدوم دو جلسه محروم شدن و خوب. نادری و ترابی هم به صورت تعلیقی جریمه شدن.
عجب. خب پس فعلا
ادامه داره.
آها تموم نشد.
بله
بله. بعد منتظر باشیم ببینیم دوباره کسی توییتی چیزی میزنه یا نه.
آره دقیقا.
خب یه حاشیه بامزه‌ای هم داشتیم توی لیگ فوتبال ایران، ماجرای تعویض. چند تا تعویض میشه کرد؟ قبلا 3 بود ولی خود بیشتر شده مسکاره.
قبلا 3 تعویض بود ولی بعد از اینکه ویروس کرونا و اینها در واقع باعث شد مسابقات لغو بشه، دوباره خواستن شروع کنن، اومدن قانون رو عوض کردن، گفتن تو هر بازی 5 تعویض بکنید. حالا اینجا توی بازی پیکان و سایپا دوستان پیکان زحمت کشیدن و 6 تعویض کردن.
آخه چرا واقعا؟ اصلا مگه میشه؟
توی بازی نگفته.
بازی رسمی لیگ برتر کشور هیچ کی، یعنی اون داور، کمک داور، نمیدونم ناظر بازی.
تازه جالب اینجاست خود تیم سایپا هم بعد از بازی متوجه شده. یعنی اگر همون لحظه متوجه میشد احتمالاً یه داد و فریادی میکرد، ولی خب دیگه.
یعنی این همه بازیکن تو زمین، یعنی بازیکنای اون یکی تیم، مربی اون یکی تیم، نمیدونم
ناظر
متوجه نشده. ایشتا واسه عشان خیلی شیک ایشتا با چیز که تعویض کردن و خب الان نتیجه چی میشه؟
حالا جالب ترش اینجاست که خیلی ها مثل خود من تو همین چند روز پیش فکر میکردن که احتمالا باید نتیجه 3-0 به سود سایپا بشه، ولی عجیبش اینجاست که ما یه قانون داریم که من خودم اینو دیدم توی اساسنامه انضباطی فدراسیون فوتبال، میگه چون این تعویض اضافه چند مثلا نهایتاً 120-180 ثانیه توی زمین بوده، پاش به توپ نخورده، هیچ تأثیری در جریان مسابقه نداشته، فقط داور و سرپرست تیم پیکان رو جریمه میکنن، هیچی تمام شد رفت.
بسیار خب دیگه الان پر مود میشه از این به بعد دیگه تیم ها. آره دیگه 6-7-8 و خودشو همجوری این بسکتبال میرن.
حواسمون نبود دیگه بازی کنن که پاش به توپ نخورد، هیچی، پس میدیم یه جریمه میدیم تمام میشه میره.
آره دقیقا.
من فکر میکنم ما اصلا باید اسم لیگ برتر رو از همون فرشید بازی استقلال و پرسپولیس بگیر تا همین اتفاقات، کلا باید بذاریم برترین لیگ حاشیه، نه لیگ برتر، در واقع باید اسمش رو عوض کنیم. واقعا اتفاقاتی میفته که خیلی جالبه.
واقعا همینطوره. واقعا خب دیگه چه خبره در دنیای ورزش؟
بریم سراغ فوتبال آلمان. یه اتفاق
بایر مونیخ
نه لواندوفسکی، اصلا فدراسیون فوتبال آلمان. بریم بالا آقا، برو بالا.
بریم بالا پس فعلا.
بریم بالا.
خب چه خبره اونجا اون بالا؟
اسمشون هم سخت، خدا به من رحم کنه.
حالا اسمشون هم نگفتی عنوانو بگی.
نه میگم، حفظ کردم، مشکلی نیست.
باش.
آقای فریتز کلر که رئیس فدراسیون فوتبال آلمان هست، تقریبا چند هفته پیش توی یه جلسه ای توی جایی اومده به این آقای نایب رئیسشون که اسمش آقای راینر کوخ هست، شوخی کرده، گفته که با یک قاضی آلمان نازی مقایسهش کرده که این آقا آقای قاضی در واقع یکی از مشاورای هیتلر بوده، فرمان نسل کشی میداده و اسمش هم قاضی فرایسلر هست.
وای
گفته
وای
که
وای
مثلا بهش گفته تو آقا این اونی، بعد خودش اومده فهمیده اشتباه کردم، آقا این خیلی حرف
نجات
بدی بوده.
آره
بله
نجات پرستی و این اصلا
اومده عذرخواهی کرده، گفته آقا من از همه عذرخواهی میکنم و فلان و اینها. ولی خب کل فوتبال آلمان، تمام این ایالت‌هاش، یعنی این تمام، حالا بگیم اون هیئت‌های استانیش، همه اون هیئت رئیساش دست به دست هم دادن، گفتن آقا قبول نیست، شما استعفا بده برو خونه‌تون. و اینکه این بنده خدا هم استعفا داد و رفت سراغ کارش. من اینو که میبینم
مجبورش کردن، یعنی استعفا بده، یعنی حتی معذرت خواهی هم قبول نکردن.
قبول نکردن. من دقیقاً این مدیرای ورزشی ایران، همشون بعد از هر اشتباهی به سرعت استعفا میدن میرن سراغ کارشون. کپی برداری از ایران بود.
خب
ولی تو آلمان هستیم، از لواندوفسکی هم بگیم دیگه. گفتم بذار بگیم.
به به بگو پس.
بله
بگو. مهم.
آقای لواندوفسکی این هفته رسید به 40 گل در یک فصل برای بایر مونیخ و رسید به رکورد آقای تاپ مولر. و جالب اینجاست که حالا چند بازی دیگه هم تو بوندسلیگا مونده و اون رکورد رو قطعا لواندوفسکی میشکنه دیگه. و اینکه بی خود نبود که 7 سال پیش مجله کیکر به لواندوفسکی اسمشو گذاشت موتور گلزنی.
بله پس موتور گلزنی آلمان همچنان لواندوفسکی در صدر می درخشه ها؟
بله بله اصلا رقیب هم نداره.
بسیارم عالی. خیلی خوب، ممنونم ازت سعید عزیز، با تو خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمودی رو میتونید در اینستاگرام، در دیگه در کجا، در توییتر، در کلاب هاوس، همه جا، همه جا، سعید اینجا، سعید آنجا، سعید همه جا فالو کنید. قربونت برم، تا هفته
خدا
حافظ. اینم استقلالیا، واسه استقلالیا ها نگین نه نرفتیم ها.
جای پاتلاییش گل میکارن خداییش، برای رنگ آبیش ملت جهت فداییش. میدون و مرد فوتبال
استقلال، استقلال
یکه و آسا تک خواه
استقلال، استقلال
شاد و همیشه خوشحال
استقلال، استقلال
تیم ستاره سال
استقلال.
سلام آقا فارسی.
سلام علیکم.
سید محمد که گفته که مردم باید تشکر کنن که اینایی که اومدن ثبت نام کردن، راست بگه دیگه، چون همه اینایی که میبینین ثبت نام کردن تمام مشکلات خودشون واسه ملت درست کردن.
بله.
حالا میخوام بیان خودشون حلش میکنن. به همین خیال به آش سن نار بده آش.
آه البته برعکس دیگه، سن نار بده آش به همین خیال باش. خیلی ممنونم. بله ماشاءالله مسئولین ما به حال هر دوره گرهی بر گره های قبلی اضافه میکنن، یه جوری هم کارا رو گره میزنن که دیگه خودشون که هیچ، باباشون هم نمیتونه بیاد بازش کنه. البته ما انتظار بیشتری نداریم دیگه، خودشون هم انتظاری از خودشون ندارن. یه سفره پهن میان میشینن گوشه و یه لقمه رو میزنن و سفره رو لوله میکنن و میزنن میره دیگه. مرسی از تماس شما. دوستان میدونین خیلی از برادران و خواهران ارزشی فلفل نمکی کشورمون شعارشون الان اینه که با رئیسی تا 1400. بله میدونم ترسناک این جمله، ولی بالاخره حاج آقا رئیسی که هنوز از اون نه سنگین سال 96 زخمیه، دیگه این سری این فضای خالی رو بدون داشتن یه رقیب همچین قدر قدرت غنیمت دونسته، میخواد بیاد اون خاطرات تلخو جبران کنه. و دیدی که اومد ثبت نام هم کرد و یه جوری هم همه همجناییاش ایشون رو رئیس جمهور میدونن الان. یعنی ایشون نه خوشگله نه بوره، ولی اینا میگن حتما رئیس جمهوره. حالا خیلی هم نیازی ایشون به تبلیغ نداره، چون مثلا برادرها و خواهرش در صدا و سیما هستن دیگه. چطوری؟ اینطوری که مثلا ایشون در جهت اینکه خودشو سید مظلومانو دستگیره که نه هم دستگیر مستضعفان میدونه، همین دیروز پیروز توی جلسه داشت صحبت میکرد، جلسه هم داشت صدا و سیما پخش میشد ضمناً، ایشون اینجوری گفت:
روش و سنت جاریه در کشور در این 40 ساله این بوده که کسانی که در جایگاه مسئولیتی بودند و کاندیدا بودند، انجام مسئولیتشون و خبررسانی نسبت به حوزه کاریشون پخش می شده در رسانه ملی. اما من یک سلیقه شخصی دارم، اون سلیقه شخصی اونه که من توصیه نمی کنم به پخش شدن سخن من، با اینکه ایام تبلیغاتم فرار نرسیده، اعلام نظر شورای نگهبانم نشده، وضعیت کاملا عادی است و قانونم هیچ منعی نکرده، اما اون سلیقه شخصی اینه.
بابا پوریای ولی فقیه، بابا تختی چیه؟ تخت گوشت چیه؟ بابا جوان مرد قصاب نظام، از ترکوندی ما رو با این مرام گذاشتنت. ولی ببینید چقدر بامزه است. حالا همین حرفا گفتم، همین حرفا و تعارفای عبدالعظیمی که الان شنیدید به عنوان خبر از تمام بخش‌های خبری صدا و سیما عین گزارش‌هایی واسه ایشون پخش شد. اینا گوش کنید. تازه مجری هم
حجت الاسلام و مسلمین رئیسی بره. در پایان سخنرانی هفتگی‌اش در این جلسه گفت: با وجود اینکه مملکتی وجود ندارد، اما توصیه می‌کنم صوت و تصویرم تا برگزاری انتخابات پخش نشد.
بله دیدین چه باحال، یعنی استاد میاد تریپ علیوارم که بذاره که مثلا منو پخش نکنید، نه اصلا درست نیست و اینا پخش میکنم، میگم به تو مربوط نیست، ما میگیم کی و چی باید پخش بشه. یادم یه حکایتی بود، یارو به بنده خدا وصیت کرده بود وقتی من مردم اصلا راضی نیستم کسی تو مجلس ختمم مشکی بپوشه، گفته بود همه رنگی رنگی بپوشن لطفاً. بعد طرف مرد، فامیلا گفتن مرحوم غلط کرد، زر مفت زیادی زده، ما بعد به احترام ایشون مشکی بپوشیم. یعنی چی؟ مرحوم نمیفهمیده چی میگفته، همه هم مشکی پوشیدن. حالا رابطه حاجی رئیسی و صدا و سیما هم اینجوریه دیگه. پس ما هم همینجا اعلام میکنیم از همین الان و در صورت رئیس جمهور شدن ایشون، لقب چی براش بذاریم؟ اوسا مثلا بذاریم، اوس ابرام، لقب اوس ابرامو براش کنار گذاشتیم، باشد که مورد پسندشون باشه. اگه نبودم دیگه اون مرحوم غلط کرد، بیجا کرد، توی مسائل دخالت کرد. والا
غیر تو عشقی رو دلم نمیخواد، زور که میزنم تو چشمات، دنیا تو مشتم انگار، نشی دورت تو ازم یه قدم، من عشق با تو بلدم، منو چشات کرده گرفتار، آروم آروم دلم رفت واسه اون چشاتو، عاشقی رو تجربهش کردم همیشه با تو، هنوزم رو حرفم هستم یا هیشگی یا تو، هنوزم رو حرفم هستم یا هیشگی یا تو، رایم و واقعی کردی همیشه عشقم، خوب میدونی که به جز تو هیشگی نیست تو قلبم، تا ته دنیا با هاتم هوا تو دارم، تا ته دنیا با هاتم هوا تو دارم،
دوستان. حالا این نگرانی اون حاج آقای امام جمعه که گفته بود اگه بچه دار نشید نمیدونم 30 سال دیگه کی میخواد دکمه پرتاب موشک رو بزنه، اون به کنار، یه تحقیقی هم توی یکی از پژوهشگاه‌های کشور انجام شده و گفتن اصولاً 1/8 زوجهای ایرانی نابارورن و حتی بعضی از مناطق پرجمعیت تر این میزان به 1/5 میرسه. یعنی چی؟ یعنی از 5 زوج یکی ناباروره. حالا به هر حال مشکلات که خب همه جای دنیا هست، ولی خب تو خیلی از کشورها از رهبر و امام جمعه و امام جماعت و نماینده مجلس و وزیر و وکیل و اینا هی نمیان برای اینطور مسائل مردم ابراز نگرانی کنن، بگن چرا حامله نمیشین، چرا نمیزاین، چرا نشستین، چرا نمیاین وسط برقصین، از این حرفات. آخری رو من برای قافیه گفتم. خلاصه طبق معمول برای حل مسائل لاینحل ما حاج آقا اندالمومنین هستن که ما میریم سراغشون ببینیم اصلا این ربط موشک و بچه دار شدن و دکمه و باروری و ناباروری این حرفا چیه به هم و چرا اینا اینقدر میان گیر میدن بهش. گرفتی شهرام حاجی رو؟ خیلی خوب، بریم پس رو خط دیگه. سلام حاج آقا، چطوری؟
دستت رو فشار بده ببینم.
الو
دستت رو فشار بده. گفتم
این دوباره گرفته،
میگیم دستت رو فشار بده بچه وگرنه ما دستت را فشار میدیم.
آجی چی کار میکنی؟ الو آجا آقا منم فرشید. کیه اونجا؟
کیه منم حاجی.
او
حال میکنی با ما یا چی؟
او باری که الله حاجی رب کردی الان واسمون.
رب کردیم چپ کردیم همه چی کردیم دیگه.
ای کلک باشه. خب خوبی حاجی بله. چی کار داشتی میکردی جدی؟
بله ما داشتیم اطفال را برای فشار دادن آن دکمه مقدس آماده میکردیم که تو مثل همیشه مزاحم ما شدی دیگه ملوم.
حاجی واقعا شما ها باورتون شده ها؟ نه
باورمون شده. آره. معلومه که باورمون شده. اصلا باورمون شده که حالا اینطوریه. ما این حالا... همه خون دادیم که باورمون بشه. این همه شهید دادیم، جانباز دادیم، اسیر دادیم، امام دادیم.
باشه هم... ای با باشه حالا آروم باش. امام هم دادین حاجی؟ راستی گفتین؟
نه دیگه اون رو تصحیح میکنیم. امام رو که ندادیم ولی بقیه رو دادیم.
اوکی.
خب تمام دیگه حرفی نداری، تعریفی نداری از ما بکنی دیگه.
چی میگی بابا حاجی؟ میگم واقعا یعنی هدف بچه دار شدن مردم باید به موشک ربط داشته باشه؟
معلومه که ربط داره. همه چیز نظام مقدس ما به موشک ربط داره.
عجب.
اصلا این یکی از خب. پندهای آخر حضرت امام به ما بود در لحظه های آخر. الهی ببینه
ایشالله ایشالله. چیز یعنی میگم حالا خودتو کنترل کن حاجی. چی گفت امام اون لحظه های آخر به شما؟
ما رفتیم ملاقات حضرت امام.
آخو
احمد آقا ما را کرد توی اتاق حضرت امام و خودش رفت اسباب. ما رفتیم توی اتاق دیدیم یک تخت خالیه. گفتیم شاید امام هم دست به آب
هست. عجب. خب
نشستیم روی تخت تا ایشان تشریف بیاد.
خب خب نشستی رو تخت بعد چی شد؟
بله بعد از چند لحظه دیدیم در زیر ما یک چیزی داره به اذن خدا حیوان میخوره. حیوان میخوره.
حیوان چی بود حاجی؟
حضرت امام بود
جان. یعنی چی نشسته بودی رو امام؟ مگه کور بودی؟ خب ندیدی مگه حاجی؟
ناخه اون بزرگوار انقدر کوچک شده بود آخر عمری که ما نتوانسته بودیم با چشم غیر مسلحشان رو ببینیم. ساکت شو نخن ببینم.
ای وا خب نکنه تو امامو کشتی اینجوری پس حاجی؟
نمال اون این حرفا چیه؟
آخه
یعنی چه در اثر وول خوردن امام ما خیلی سریع از جا برخواستیم.
آها خب بعد چی گفت ایشون؟
ما سرمون را بردیم جلوی دهان ایشان ببینیم چی میفرمایه.
خب خب
حضرت امام خیلی عصبانی بود، گوش ما را گاز گرفت.
ای؟
این بله
گاز گرفت الان یعنی جاش هم هست حاجی؟
نه نه یعنی چیز بود دیگه، خوشبختانه اقدام به گاز بود، خود گاز نبود چون حضرت امام دندان مصنوعی هاش توی دهانش نبود.
آها آها پس به خیر گذشت. حالا این چه ربطی داشت به دکمه موشک و بچه دار شدن؟ اصلا چیز زدی به صحرای کربلا؟
ایشان بعدش یک حدیثی را تقدیم ما کرد که اصلا همش درباره همین حرف ها بود.
خب آها اون چی بود بگون؟
بله این در حقیقت وصیت ایشان به ما بود که حاجی اگه آب دستت بری خب. زمین برو میان مردم بگو امام گفته علی موشک و شلیکات من انگشت ابنائکم سمت دشمنانکم فی آینده پس بزا.
چی شد؟ پس بزا؟
تفضل.
این چی بود آخریه؟ فکر کنم خیلی ایشون حالش خوب نبوده. آره
خجالت بکش. امام همیشه حالش خوب بود حتی همین الان.
باشه باشه پس دیگه
دیگه این وصیت رو ظاهرن ایشان
خوب.
به مقام معظم رهبری هم کردن چون ایشان هم به این مسئله خیلی تاکید دارن.
بله امیدوارم که ایشون روی امام نشسته باشن یه وقت. کلن دست به یکی کردین امامتون رو بکشین ها. اون از رفسنجانی که تو اون جوکه پاش رفته بود رو شیلنگ اکسیژن امام. این هم از شما ها دیگه الان
صحبت کن تهمت نزن به روحانیت مقدم انقلاب.
تهمت چیه؟ خودت میگی رفتم نشستم رو امام.
ما به قصد غربت نشستیم.
اول ظاهرا له شد بند خدا اونطوری که
شما نشستیم. برو مزاحم ما نشم، ما کار داریم. برو ببینیم.
باشه خیل.
خب اطفال عزیز دکمه هایتان را بیارید حاجی ببینه چه کار کردین. بیاریم ببینم.
بابا ای بابا چی کار داره میکنه این حاجی؟ چی میگیم ما با این حاجی؟ بریم آقا بریم به زندگیم بریم.
دیوونه ای یا عاشق به پرسی میگم مردوش زن تو گرم سابی دلم رو بردی دست کش خلاصه اون نگاهت عجب سحالی میده برق چشات ساده انگار اتصالی میده آهای های مومشکی جان میدونی خیلی اشتیار خرابمون نکن
کنی نفس ازم تو دست نکش زیاد شاه تمام لیلیا خوب منو مجنون کردی یا شوخی نگیری عشقمو به حسمون نخندی یا